با درود به شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 15 از ماه جولای. در روزهای دوشنبه مدت 1 ساعت و اندکی 50 دقیقه خدمتتون هستیم. معمولا همونطور که میدانید یک غزلی، قطعه ادبی، یک چیزی خدمت شما قرائت میکنیم. اجازه فرمایید غزل معروف از حافظ ما اینجا بخوانیم. بعض این غزل ها عرض کنم که علت پیدایشش، شأن نزولش به قول قرآن خوان ها معلوم نیست. حافظ در لحظاتی بوده که غزلی سروده، بعض اوقات مقصود و منظور داره، بعض اوقات وقایع تاریخی است. اینجا در واقع یک کرکتری، یک شخصیتی در روزگار حافظ میسیست که اولین قطب دراویش شیعه است. یعنی از زمانی که تصوف پیدا شد که در خراسان بود، مهد تصوف خراسان بود، اینها پیران دلاغاه خردمندی پیدا میشدن، به زهد میگراییدن، جوانمردی داشتن، به اینها رفته رفته مشهور می شدن، مثل بایزید بسطامی، مثل ابوالحسن خرقانی، مثل حجبیلی، دیگران. و بعد آرام آرام مردم اینها توجه می کردند و اینها به خانقاه ساخته شد در زمان ابوسعید ابوالخیر میهنی یا مهنه، در واقع میهنی رو مهنه گفتن باری. و بعد مردم گرایش پیدا میکردن، بعد این فوت میشد، ممکن بود یک شخصی دیگه از جای دیگری پیدا بشه، مردمش اعتماد کنن. بعد دیدن کسب و کار خوب شد، یعنی اون چه عوام بدون را روی آوردن و از در واقع مسائل عوام شد، اون رو فاسد کردن. حالا از طریق چاپلوسی، که در باب این چاپلوسی هم در فرهنگ ما داره چه وظایفی بوده، چه فسادی رو، مفاسدی رو باعث شده است، اونم به جای خود دستش میبوسیدن، پا میشودن، از دم در مثل گوسفندان میآمدن. امروز هم هست، امروز هم هست، دست دست میکنه، پاکت پولی رو پر کرده، اینجوری مثل گوسفند چهار پایان قرم میزنه، میاد بینه دست پیر اینجوری اون بالا. از اینجور کارا کردن، دیدن آقا کسب و کار خوب شد، گوه آقا ما این پولا رو جمع کردیم چی کار کنیم؟ میدیم به پسرمون. حالا پسر چی کار هست؟ میاد و خلاصه مریدها رو چیز میکنه که بله من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، او را به خدا و به خداوند سپردم. ایست که ثروت حفظ بشه. اگه جای تشریف بردید که باباش هم صوفی بوده، بدونید که این کار کرده که این ثروت ها نگه دارن در خانواده، ثروتی کمی نیست. تبدیل شد به حقه بازی و دکانداری. این شاه نعمت الله از اونا بوده و اولین قطب شیعه بوده. خب حالا داستان پسراش من وقت ندارم خدمتتون میگم، حکایتش زیاده. تا هند رفتن و دکن و اون طرفا و برای جمع‌آوری پول و حرفا. و این هم دوره حافظ بوده. حالا چرا شاه، چرا شیعه پیدا شد؟ چون رفته رفته بعد از کشتار مغول، بر اثر فقر فوق العاده و بیچارگی و بدبختی، همواره آدم های بیچاره و بدبخت شیعه می شدن. اونایی که امیدی به دنیا نداشتن، اونجایی که در دست نداشتن، آویزون می شدن به این داستان امام غایب. و این داستان قدیمه، قدیمه. این که می گوین شیعه گری به یهودی گری نزدیکه و از این تحقیش درسته، درسته، چون اساسا امام غایب و امام منتظر رو یهودیان بیچاره بدبخت درست کردن، بدبخترین آدم ها. این آقای اشتراوس که بیشترین و بهترین تحقیق رو در باب زندگی مسیح کرد، و همچنین عرض بکنم اون فیلسوف دیگر که زندگی مسیح رو نوشت بعد از او، اینها ثابت کردند که وقتی عیسی پیدا شد میگفت این همانی نیست که ما منتظر او بودیم، این همانی نیست که قرار بود چنین و چنان کند، اینها. و بعد این شیعه گری هم داستان، حالا این تو ایران باستان هم سابقه داشته یه جورایی. به هر حال اینا شیعه شدن و میدونید که این مشهد رو، اینها رو، این گور حضرت رضا رو، میدونید که این به خانواده بایسونقور درست کردن که اینا از عقاب و احفاد چیز بودن دیگه، تیمور لنگ بودن، خونخوار، خونخوار جرار واقعا جهنمی. شما وارد چیز مشهد بخواد بشید، وارد همین سن دور این تالا خط خود شاهزاده بایسنقره، بایسنقر اینا شیعه شده بودن. بنابراین قطب درویش شیعه هم پیدا شد به هر حال برای اولین بار، اما بدانیم از مولانا سنی بودن تا برود به نمیدونم صوفیان خراسان، ابراهیم ادهم، اینا از دم اینا سنی بودن. بله، و این اولیشه. حالا حافظ اینجا این غزل رو طعنه زده به این آقا. یعنی چی؟ یعنی شاه نعمت الله ولی که امروز گورش هم در کرمان هست و شیعیان خب خیلی ارادت دارن به ایشون، و همین شاه نعمت اللهی ها هستن، هم نعمت اللهی و گنابادی هستن هم نعمت اللهی. این هم خودش داستانش درازه که در زمان قاجارها و اون علیشا عرض کنن که چگونه دو شعبه شدن این ها. حالا بماند داستانش زیاد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ در داستان همین شیخ نعمت الله ولی که یه چیزی هم نوشته، اول که اینطوری خواهد شد، اونطوری خواهد شد و اینطور میشود و اینا، یه چیزای لاتایلی بافته. برادران شاهی ما میگن آها این خودشه، میگن که اعلیحضرت برمیگرده. بابا این ده چه، آخه این چه مهملاتی است، این چه داستانی است، این چه قصه خرافی است ما دست گرفتیم و اینا. حالا به هر حال این آقا میگوید که چیز بود، خیمهش میخ طلا داشت. حالا مقالطه برای عوام خواستونه، گفتن این شیخ آقا چرا، گفت میخش بر گل است، بر دل که نیست. خب اگه میخش بر گل است خود چرا، پس آهن نیست که، پس طلا دوست داری بابا جان؟ تو اهل جمع کردن مالی بابا جان؟ تو چه زاهدی هستی؟ باری این است که یه تک سنگ پرت کرد جلو مریدی، گفت برو خرج کن. گفت این سنگه، ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، شاه نعمت الله گفته، صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم، در حبس صورتیم چنین شاد و خرمیم، بنگر که در سراچه معنی چه ها کنیم. که هیچ کاری هم نبود، نه هر من حرفای باطله. حافظ بزرگ ما، مرد فیلسوف، در منتهای فقر در شیراز نشسته، این مطلب رو شنیده. میگوید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. بعد نقد بعدی میگوید دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. میدونید بدترین وضع این است که طبیب مدعی مریض بشه، مدعی بشه باش جدال کنه، دشمنی کنه در حقش. این چیز غریبی است، نه؟ طبیب مدعی بدترین چیزه. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنم. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنم. فقط فیلسوف اینطور حرف میزنه، شاعر عادی و معمولی این چیزا ذهنش نمیزنه. یا با حقیقت که بر ما روشن نیست، خدایی بر ما شناخته نیست، هر کسی برای خودش یک تصوری میکنه، هر کسی یک حدسی میزنه، هر کسی یک چیزی میگه، اما هیچ کدوم اینا حقیقت نیستن. معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، خودشونشون نمیده، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اون به که کار خود به عنایت رها کنند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. این من یزید یعنی در واقع معاملات بازاری میکردن که هر کس بیشتر بده اون جنسو میگیره و اینا، کار کنسترکشن اینا. من یزید هست بله بی معرفت مباش که در من یزیدش اهل نظر معامله با آشنا کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود تا اون زمان که پرده برافتد چه ها کنند. گر سنگ از این حدیث به نالت عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. گفت طاعتو نیست که بر خاک نهی پیشانی. این هم مضمون سعدیه تقریبا. طاعتو نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. بله پنهان ز حاسدان به خودم خون که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند. خیر نهان، خیر رو باید نهانی کرد، نه یه کار کوچیکی کرد به روی اون بابا آورد یا تو محله داد زد که ما رفتیم فلان جا فلان چیز کمک کردیم و چنا کردیم و چاو کردیم. این دیگه خیری نیست که خودخواهی میکنی، شهرت طلبی باید خیر. طبقا دیروز صحبت این بود با یک دوستی، آدم نیست کنه من دوستان بود، سر همین داستان خیر نهان. اینجا اگه یک آمریکایی در حق کسی کاری انجام میده میخواد تشکر کنی ازش، میگه don't mention it، یعنی حرفش نزن، اسمش نیار، بهش اشاره نکن، من خجالت میکشم. منظور اینه. بله پنهان ز حاسدان به خودم خون که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کن. دوام وصل میسر نمی شود. سعدی گفت وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید، یعنی هر دوتاش گذشته نیست، هم وصال هم فراق. خب اجازه بدید خدمت شما بیاورم که اتفاقات غریبی در دنیا دوردون به دو موردش من اشاره میکنم. یکی این که این حبیب اردوغان این آمده است و موشک های روسی خریده. عجایب روزگار، اینم یکیشه. بله چون این ترکیه از سال 1952 جزء ناتوه. ناتو قوی ترین و بزرگترین اتحادیه است که در تاریخ تشکیل شده. کشورهای اروپایی و آمریکا اتحادیه به وجود آورده ناتو که جلو کمونیست رو بگیرن و گرفتن و بسیار موفق بودن. یکیشون همین ترکیه بوده. اونقدر این میترسید از روسا و اینها که در زمانی که بین خروشوف صدر هیئت رئیسه همون جهنم در ری روسیه اینها با جان کندی پنهانی در واقع مذاکره کردن، وقتی که موشک های اتمی روسا در کوبا بود و کشتی دیگری هم در راه بود و کندی در واقع یک نوع التیماتوم داد اینها که حمله از کوبا به هر جای این قاره آمریکا به مثابه حمله به آمریکاست. در اون روزگاران هم در واقع برتری آمریکا به روسیه 8-1 بود اینا، و گفتن باید جمع کنیم. روسا گفتن که خروچوگو با جمع کنیم به شرطی که شما این موشک‌ها رو از ترکیه بردارید، موشک‌هایی که گذاشتید اینا علیه ما بردارید. یعنی هنوز هم هست موشک های آمریکا علیه روسیه، هنوزم پایگاه داره نزدیک 50-60 مایلی مرز سوریه، اونجا محل موشک های آمریکایی است که در موقع مثلا حمله روسیه و جنگ جهانی سوم اینها از اونها استفاده کنن. باری کندی هم غالبا خروشچوف بر این نهادن که اونها نگن که ما یه همچه قراردادی دیگری بستیم که در مقابلش موشکا رو ببریم. حالا به هر حال و وقتی بردن این روزها داد و فریاد و خیلی اعتراض کردن که چرا این موشکا رو میبرید و فلان اینا. باری مقصود این که جز لاینفک ناتو بوده و امروز رفته موشکای S-400 روسیه رو خریده گذاشته ما اطراف. در واقع هر ضد هوایی در روسیه ساخته میشه یا میشد برای زدن هواپیماهای ناتو است و این یک تضادی است که این آقا داخل ناتو باشه بره موشک روسی بگیره بره بزنه اونجا. و قرار بود که این هواپیماهای خیلی 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 مدرن F-35 که عمودرو هستن و بین و زالک و خیلی داستان ها داره بدن به ترکیه. گفتن حالا ما نمیدهیم، شما نخرید ما نمیدهیم. گفته بودم گفتم ما میخریم شما هم ندهید. اینم از این. یه مطلب دیگر مربوط به تایوان است و چین که حتما داستانش رو میدانید، چون میدونید وقتی که کمونیستا اومدن اون ماهوی کذا و کذا اومد اون قاتل معروف به چین، ناسیونالیستا وطن دوستای چینی اینا جنگ میکردن با این کمونیستا. چایکانچک هم که جنرالی بود رئیس جمهور آمریکا بهش کمک میکردن. اینا سرانجام در واقع نتوانستن کمونیست‌ها رو شکست بدن، عقب نشینی کردن به جزیره تایوان و اونجا بهش گفتن چین ملی. و تا روزگار آقای ریچارد نیکسون آمریکا چین رو به رسمیت نمیشناخت، هیچ مراودات دیپلماتیک هم نداشتن و اینو میشناختن، تایوان میشناختن و سفارت و غیره و زالک و اینا، تا اینکه بالاخره نیکسون گفت آقا نمیشه، این چین در کشور خیلی بزرگی است با نمیدونم چند میلیون بیلیون جمعیت و اینا، ما باید با اونا برابط برقرار کنیم. و به شهری که یکی دو بارم بهش اشاره کردم، نیکسون بالاخره چین رو گشود. خودش میگفت Who opened China میدونی، افتخار میکرد که چاینا رو اوپن کرده. بعدم سفارت رو در واقع با تایوان تعطیل کردن، اما پشتیبانی نظامی کردن و میکنن از تایوان و نمیدونم تا چه وقتی، چون چین میگوید آقا این جزیره ماست، این جزء چینه، این چینه. و بستر کاربرد کلمه چین هم اینها مجادلات بسیار شد. اینا میگفتن چین ملی دیگه، چینی ها فریادشون در میگه آقا چین چه چینی، یه جزیره کوچیکی است اونجا، چین اینجاست اینا. بالاخره گفت همون تایوان رو بود پذیرفتن و خیلی هم ناراحتن این تایوانی ها که چین رو، کلمه چین رو رسما از اینا گرفتن گذاشتن به خود چین. باری اینها آمریکا از اینا پشتیبانی میکنه و تمرکز نیروی نظامی آمریکا امروز چینه، چون بزرگترین دشمن آمریکا امروز چینه، این روسیه نیست، روسیه از گردون خارج شد. حالا پوتین حرفای لاتایل علکی میزنه برای مصرف داخلی که موشکای این چنین ساختیم، خودش میره میچرخنم چه میکنه فلان میگه، اینا نه، اینا خبر نیست. یه قدرت محلیه در واقع روسیه، تبدیل شده از سوپر پاور قدرت محلی، لوکال پاور به قول آقای اوباما. اینا هم آمریکا بهشون موشکای استینگر داده و تانکای آبرامز. سر صدا چینی ها در اومده که ما هم حالا آمریکایی ها رو تحریم میکنیم، کسانی که دست اندر کار ساختن این تانک ها هستن، کسانی که زدن این موشک ها هستن. اینا این کشمکش قدرت همیشه در تاریخ بوده و امروز هم هست و معلوم نیست آینده واقعا چه بشه. خب از این هم میگذر میدم این بر سر بحث پیشین موضوع الهیات یه چند مطلبی من باید اشاره میکردم بهش، یک مطلب اشاره میکنم در موضوع این الهیات و این داستان دین و اینا که ما یه بدبختی گرفتاری ملت ما شده است و حقیقتا بدبختی عظیمی است. یعنی این چنین نکبتی و این چنین ادباری و این چنین تنگنایی و این چنین دره هولناکی هرگز در واقع ایران بهش دوچار نشده بود، نشده است و دستاورد رژیم های سابق است. یادمون نره وقتی پرونده رژیم های سابق رو میگیم، یادمون باشه ایجاد جمهوری اسلامی هم یکیشه، اینم جز اون پرونده محسوب بداره. حالا این خانم محترم این نامه برای من نوشته، شاید بهش اشاره بکنم و اینها. ولی چنین بدبختی نبوده. به هر حال می‌رویم ببینیم که یک بررسی کوتاهی می‌کنیم از همین پیدایش و خلقت، و که میگن خداوند انسان را در ایمیج خودش آفرید، یعنی شکل خودش خلق کرد. آره، در حالی که این مغالطه است، این مغالطه بسیار بسیار بدیه. انسان خدا را در ایمیج خودش آفرید. باری از قدیم این بود که این مطالب و این داستان ایمیج و اینها در اولین کتاب بایبل جنسیس 1-12 سه بار چند بار چیز میکنه به این اشاره، میگه خداوند بشر رو در ایمیج خودش آفرید یا از ایمیج خودش آفرید. این هیز ایمیج میگن، یعنی در ایمیج خودش، ولی خب به هر صورت یعنی چیز خودش رو، وجود خودش رو منعکس کرد در انسان و چیز کرد و فرستاد به زمین. این جنسیس مربوط هست به جنسیس، یعنی منشأ و مرکز در واقع، و اونجاست که صحبت میکنه خلقت آدم و نمیدونم کشتی نوح و این بند وسط های اولیه در بابش صحبت میکنه. این جنسیس میگه خدا آفرید و انسان را آفرید و گفت که برو به زمین، ماهیان دریا مال خودت، اون چه چرندگان هستن مال تو، اون چه پرندگان هستن مال تو، بروید اونجا و چیکار کنید؟ بارور کنید و تولید کنید، یعنی بچه داشتید. کاتولیک ها هنوز این چیزشونه، سرخطشونه. یه بار خدمتتون عرض کردم در هواپیما از به همین دالاس میرفتم من به اله، یه آقای بود خیلی مهربون بود، مرد خیلی خوبی هم بود، نشسته بود بغل پنجره. گفت شما دوست داری بغل پنجره؟ گفتم برام فرق نمیکنه. گفت نه شما بفرمایید بغل پنجره. مهربون بود، آدم خوبی بود، بانکدار بود، فایننسر بود در واقع. گفت ما به بیمارستانا چیز میکنیم، سنی هم نداشت، شاید 40 سال اینا. صحبت چه گفت شما بچه اینا؟ گفت من 7 بچه دارم. 7 بچه داری؟ گفت بله، خداوند فرموده است که زیاد کنید. مثل شیر رو چه مثل که توی این کتاب های مذهبیشون به عنوان مثال بردن، بخورید و کار انسان خوردن و خوابیدن و تولید مثل هم تو بچه داره، یعنی جلوگیری اینا درش نیست. یه دوست السالوادوری برای ما کار میکرد یه وقتی، اینا دوتا برادر بودن و دوست دیگه هم بودن. گفتیم فردی چند تا بچه داری؟ گفت اینساید اور اوتساید. گفتم یعنی داخل یا خارج؟ گفتم اینساید اوتساید چی مرد حسابی؟ چند تا بچه داری؟ گفت اینساید اور اوتساید. گفتم اینساید چیه؟ گفت از زنم. گفتم اوتساید چیه؟ گفت از دیگران. گفتم پس شما هیچ جلوگیری نه؟ گفت نه دیگه، دین ما اینه که خدا فرموده است که برید و چی خب تولید کنید و زیاد شید. گفت خدا اون زمانی که این حرف رو زد خب لابد فکر کرده که رو زمین کسی نیست اینا. حالا قرن 21 مقصود این که این داستان کاتولیکا و اینا هم یه حکایت عجب غریبیست، نفوذشون هم هنوز مملکت هست. بله، میگه برید و بخورید و بخوابید و تولید کنید. بله، و همین در واقع و گسترش خشونت کردن این ادیان ابراهیمی، محل خشونتن هر ستا، با این که مثلا در الفاظ مسیح صلح هست و فلانی حرفا، همین در واقع ساختار فکری و اون چی خدا گفته، یعنی برید بگیرید زمین رو، بگیرید نمیدونم چیکار بکنید و فلان، اینها بعد دیگه به اخلاق مسیح توجه نکردن. چون قضیه اصلی در واقع گسترش قدرت بوده در بطن این هر صد سدین قدرت بوده، بهره کشی جنسی از زنان بوده و ابراز خشونت. من چند تا نامه رسول الله را من خدمتتون میخونم. ما از این کشتار ایرانیان و غیره به دست این عرب ها بابت دین آقا دین که چاق و کشی نداره که، اگه دین مستدله و دارای مایه ایست، خب مردم یعنی باشه دیگه، با زور خنجر و گرز و اسارت و بدبختی و گردن زدن و قتل و غارت نداره دین که. مولانا فرمود گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ خدا گفته برو بگو مردم رو دعوت کن. اصلا این وقت میده همش دروغه و غلطه است، ما به زبان خودش صحبت. دیگه وظیفه تو نداری بری شمشیر بکشی یا قمه برداری و خنجر بزنی و سر ببری شب و مال مردم بگیری و به زن مردم تجاوز کنی که چرا مثل من فکر نمی کنی. یه نامه می نوشتن اینا به فلان شاه که بیا مسلمون شو. اون شاه می دونست که یه آدمی پیدا شده داره از این کارا میکنه. مردم که نمیدونستن که، اغلب مردم همیشه کشاورز بودن و هستن و همیشه هیچ موقع هم در دستور دولت نبود که اینا هم آدم هم، اونا هم داشتن کار خودشون میکردن. یک مرتبه میدونن که عربا ریختن سرشون دارن سر میبرن، چه خبره؟ میگن مسلمون نشید. میگن ما خبرن چی، داستان چیه؟ اون شاهد میدونست، گفت تو بری گروتون رو گم کنی، حالا حمله کردن به ما. حکایتیست، واقعا حکایتیست. این حکایت یک چیز عجیبیست، ما باید باقا بیدار شیم به این داستان، ارزش های حقیقی رو پیدا کنیم. این رو هم بذاریم در موزه باشه دیگه، هر کس هم میخواد بره نمیدونم 100,000 رکعت نماز در روز بخونه، ولی باش حکومت دیگه نمیشه کرد. واقعا این چیز ننگی نیست در ایران، در جهان همچین چیزی نیست. چهار تا آخون با عمامای کثیفشون و با قیافا و با اون زبان اونچنانی و اون ذهن اونچنانی و اون طمعی که انتها نداره ریختن سر ملت و این مملکت بیچاره.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب این قضایای دین صحبت میکردیم و امروز ما یک گروه دانشمندان داریم، اینا رو در واقع evolutionary psychologist خطاب میکنن، یعنی روانشناسان تکامل، که ذهنیت انسانها چگونه تغییر کرده در طول تکامل و بر این هستن که اساس این ادیان ابراهیمی برای کنترل، بست قدرت و بهره کشی از دیگران، به خصوص بهره کشی جنسی از زنها بوده، خانوما، چون در هیچ کدوم از اینها زن به حساب نمیاد، اصلا جز جمعیت به حساب نمیاد و داستانشو میتونه باری عرض میکردم. میخواستم این نکته رو بگم که با اینکه مسیح شخصا تعلیماتی صلح میزه، بله، اما جنایاتی که این مسیحی ها کردن واقعا حیرت انگیزه. این اسپانیایی ها و پرتغالی ها و هلندی ها و انگلیسی ها اومدن این قاره افتاده که کشف کردن که چیز بود، در واقع اسپانیایی بود، آقای کریستوفر کولومبوس اومد اینجا و بعد آدمای دیگری که اومدن، حالا نام‌های متعدد دارن، اینا قتل عام‌ها کردن، حتی نه تنها با شمشیر و بعد اسلحه و تفنگ‌های پوسبر و غیره و اینا، طاعون آوردن، طاعون و وبا، اینا که اینا اصلا بیگانه بودن، بیچاره اهالی اصلی اینجا بیگانه بودن از این داستان‌ها، از این بیماری‌ها نداشتن، اینا پتوهای آلوده به وبا و طاعون اینا می‌برن، قبیله بعد از قبیله رو میکشتن و اینها برای تسلط، برای بست قدرت، برای گرفتن مال بوده. شما نگاه کنید به همین اسلام خودمان، از اول با غارت شروع کرده. اگر ما این داستان در واقع تسلط بر اموال دیگران اینها رو از اینا بگیریم، چیزی برایشون باقی نمیمونه. اگر در روزگار قدیم فرض بفرمایید زنان صاحب رأی بودن، انتخابی داشتن در نمیدونم قبول شوهر یا غیره و اینها، یک سری اینا از اینا سلب شد. ما در شاهنامه در دو مورد به وضوح و به تفصیل استاد توصیف دو داستان میدن، یکی داستان زال و رودابه است، یکی داستان کابوس و دختر شاه هاماوران سودابه اگه اشتباه نکنم، که پدر ناراضیه، به کل مخالف مهراب کابلی که در واقع پدر رودابه است، خیلی مخالف اینه که دخترشو بده به زال. زال چون موهای سفید داشت، از بچگی موهای سفید داشت و پهلوان بزرگی شده بود، بزرگی خاندان رستم شده بود، اینا خواستگاری کرد. اما خود رودابه چون راضی بود، پدر رو بالاخره مجبور کردن که رضایت بده. یا شاه هاماوران، کابوس ازش خواستگاری میکنه، میگه دختر من بزرگه، عاقله، اگه خودش خواست اشکالی نیست، ولی خودش نخواست من به زور نمیتونم بگم. اینها نشانه هایی از وضعیت زن از روزگار باستان هست، اینا فقط داستان نیست ما ازش بخونیم و رد شیم. بسط قدرت، گرفتن اموال، بهره کشی، این جنبه های در واقع اصلی این ادیان ابراهیمی است. و همین که بروید مسلط بشوید بر ماهی دریا، مسلط بشوید بر آهوی صحرا، مسلط بشوید بر اون چه هست، بر پرندگان، اینا همه مال شما، یک نوع واقعا خشونت و بیرحمی ایجاد کرده که وقتی که یک مسلمان نگاه میکنه به یه خرگوش، به یک آهو، به یک پلنگ، اینا این مطلب کشتن اینو از بین آوردن، از بین بردن این حق خودش میدونه. کوچکترین حسی نداره نسبت به خداوند برای ما خلق کرده. همین حرفا رو دقیقا هم تکرار شد، اسمم میاره. این داستان کله پزی رو چیز کردم خدمتون، مسئله بردم که حالا سنت کله خوردن در ایران جاهای دیگه هم هست، فکر نکنید فقط ایران، تو خاورمیانه هست، از آمریکای جنوبی هم کله خور هست. اما این یه چیز هولناکیه واقعا، فکرشو بکنید، یه چیز مضر، یه چیز عجیب غریب نگفتنیه این کله پچه خوردن. سر ببرین کلش هم به ما بدید، چشماشه من میخورم، اون میگه زبونشه من میخورم. اینا اصلا یه چیز عجیبیست واقعا، یه چیز خیلی 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 مثل کنبالا جمع میشن یه نفر دیگه سر ببرم بیدن کلشه بذارم وسط رو خوردن. اون اوائل که ما اومده بودیم اینجا، یه آقای ایرانی با یه خانم آمریکایی، دختر خانم آمریکایی دوست بوده، همخونه بودن و اینا، ما اینو شنیدیم. نه میره بالتیمور، قصابخونه بالتیمور بود، این صحبت در واشنگتن بوده گویا، میره اونجا قصابخونه مسلمانان هم کجا گیر میاره، یک کله میگیره برمیداره میاره اینا و میسوزونه موهاش و اینا رو میذاره توی این قابلمه و درش میذاره و این خانم از کار میاد، این میره سر کار، اون میاد یه بوی عجیبی میاد، در باز میکنه، در چه قابلمه میکنه، این کله رو فکر میکنه یه آدم کشته و سرش برده گذاشته این تو، زنگ میزنه به پلیس و این حرفا. یک بار همین تکساسی همسایه ما بود، گاردن آپارتمان بود، یک کسی از دوستان نزدیکان رفته بود کله رو گرفته بود آورده بود و بعد با این تورچا گاز با گاز داشت موهایی نمی‌سوزون، موهای کله رو باید چیز کردی که آهک می‌ذاشتن می‌ذارن یا واجبی می‌کشن یه کاری می‌کنن کله پزا داشت می‌سوزون. یه تگزاسی هم با ما هم چیز بود، اون آپارتمان اون طرف بود، یه پاشم کمی میلنگید، از اون آدم های خیلی خیلی متعصب خطرناک هم بود. یک مرتبه اومد پای چیز گفت که این چه بوگندیه، این چیه دست تو اینا، گفت که والا من یه پروژه دارم برای مدرسه، دارم این رو روز بکنم برای سخونشناسی و فلانی بزنیم سر چوب دارم. گوه ها پرابلمی نیست نا. خوب چیزش کرد، خوب چیزی ساخت، وگر معلوم نبود اون تگزاسی داستان چیه. چه بگه؟ خب اجازه بفرمایید که ما اینجا این کتاب رو من ننوشتم، این طبقات، بله، محمد ابن سعد کاتب واقدی سال 168 تا 230 هجری قمری، 168 مطلبی نیست. پدر من از زمان ناصرالدین شاه، از زمان زل سلطان ناصرالدین شاه و اینا صحبت ها داشت، پدر ایشون خب یه خیلی خیلی دیگه قبل‌تر، یعنی دو نسل بیشتر نگذشته بود. این واقدی ها هر دو که این کاتب واقدی میگن، یک واقدی دیگری بوده که خودش تاریخ داره، کتابش هم اینجا هست، و این کاتب واقدی از اون هم بزرگتر شد در نظر حجم تولید تاریخ ها. این 8 مجلده و این جلد در واقع اولشه، نامه های حضرت رسول رو اینجا آورده. بله. خب میگوید که بله، گویند پیامبر برای بنی جنبه که یهودیان مقیم مغنا هستند، مغنا دیگه دور بوده از مکه و اینا، چون میدونی 5 تا قبیله یهودی بودن، همه یا کشتن، بنی قریظه هم قتل عام کردن، گردن زدن، و خیبری ها هم که 2 روز راه بوده یا 3 روز راه بوده رفتن اونا کاری به پیدا نداشتن، داشتن زندگی کشاورز بودن، رفتن زدن و گرفتن اموالش، گرفتن دادن به دوستان مدینه. خب همین سنت رو آخونده در ایران آوردن، بله، هر گوشه مملکت یک آخوندی نشسته داره جمع میکنه، سهم بیت رهبری هم داره میده. این مایه فساد که در مملکت ما هست به خاطر برقراری حکومت صدر اسلامی در تاریخ مملکت ما نبوده. خب این نامه حضرت رسول است. فرستادگان شما پیش من آمدن. حالا اون بیچاره از کنار دریای سرخ جایی از ترسشون اومدن که بابا ما خیلی مخلصیم، ما متشکریم، شما دیگه امپراتور شدی منطقه و اینا، یخ نه بریزی سر ما، چی مقابلت بدیم. و اکنون نزد شما برمیگردند، چون این نامه به دست شما رسید، شما در امان خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. رسول خدا کارهای زشت و گناهانی را که مرتکب شده اید میبخشد، الحمدلله، و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسولی بر شما ستمی نخواهد بود و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد. یعنی نخواهیم آورد حمله و غارت، پیغمبر خدا بره غارت، حضرت عباس، و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت، همچنان که از خیشتن دفاع می کند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست، مثل بیت رهبری. بله آقا چیکار بوده؟ کارخونه دار بوده زمان شاه، بیچاره نه دوز بوده نه نمیدونم کلاهبرداری کرده، به زحمت از ابتدا کار کرده، یه کارخونه درست کرده، داره بخاری تولید میکنه، تیوی تولید میکنه، اینا مثل دوست عزیز ما آقای یزدان پناه، آدم شریف و بزرگوار، ریختن آقا گرفتن همه اینا رو که مال مستضعفین صاحب فراری اگر این گیر افتاد دادنش دست خلخالی به حسابش برسه که اموالش مستضعفین بهانه است، حساب شماره 100 بهانه اخاذی بود، حساب مستضعفین چه اخاذی بیت رهبری بقیه آخونده، یعنی مملکت داره بین آخونده روزمره تقسیم میشه، درآمد نفت و غیره میره تقسیم میشه، تقسیم میکنه، دیدید در بودجه دولت چه میزان به آخونده قم میده. حضرت رهبری که باز اسمش علیه و با زهد علی زندگی میکنه و موقع تولد هم گفته است یا علی، 6-5-6 سال پیش رویتر رفت توتو کار در بود، 92 بیلیون دلار ثروتش بوده، دکان خوبی دین، حالا تمعکار دینی به قدرت هم برسه ببینید چه میکنه، هیچ قانونی هم که حد و مرزی نداره. بله، یکی پس از دیگری میلیاردرن اینا، از اون آقای قالیباف میگه ما چماق میزدیم در میدان نمیدونم چند صد میلیون دزدی و بقیه. خب میگوید از امروز پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست. بدبخت ها چگونه زندگی کنن؟ در ذمه رسولید. خب تا حالا که زندگی کردن خوشحالم هستن، در ذمه رسول هم نبودن، حالا تکلیفشون چیه؟ باید همه چیزشون رو بدن شما، مگر اون چه که رسول خدا یا نماینده او را، نماینده او اون را معاف دارد و پس از این به عهده شماست که 1/4 از محصول خرمای خود و 1/4 درآمد صید ماهی و 1/4 از هر چه زنها میبافند بپردازید و از هر گونه مالیاتی دیگری معاف هستید. خود چیزی ندارن که شما مالیات بدید، همه چی گرفتی که مومن که اسب و سلاح و پارچه و بردگان و نمیدونم شکار ماهی و گندم و دیگه با اینا زندگی میکردن دیگه، اینها رو به زور ایمان داره نمیگیره، به زور شمشیر داره میگیره، چون جمع کرده 10,000 نفر اونجا جمع کرده، مفخور تولید ندارن که، 10,000 تا صبحونه، 10,000 تا نار، 10,000 تا شام، باید از غارت کنیم دیگه، در مدینه نون نداره خودش بخوره، به 10,000 نفر صبحونه و نار و شام بده، لباس بده، نمیدونم سلاح بده، فلان بده، جای خواب بده. اگر من این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید، بر عهده رسول خدا بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد، تازه به نیکوکارانتون رحمه کن، و از گناهکاران شما، گناهشون چی بود؟ گناهشون بود که یهودی بودن دیگه. خیلی خوب. و بر عهده مسلمان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم مقنانیکی کنند به خود دیگه کردن، و اگر نسبت به بد کنند به خود دیگه. برای شما امیر و فرمانده تعیین نمی‌شود مگر خود شما یا از خاندان رسول خدا، رسول خدا و سلام. بله، خب نامه دیگر رسول خدا به مردم یوحنا، برای یوحنا ابن روبه و مردم ایله و ساکنان کوپایان چنین مقام فرمود: به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست می ستایم، من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم، اکنون مسلمان شوید یا جزیه پردازید و از خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمانداری کنید، فرستادگان مرا گرامی دار و جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان از شما راضی باشند من هم راضی خواهم بود، میزان جزیه هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشند از خدا رسول خدا اطاعت کنید. ماشاءالله عجب خدایی بوده. بله، و در این صورت محفوظ خواهد بود و لازم نیست هیچ مالیاتی دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول است به عرب به عجم بپردازید. اینجا عجب، عجم یعنی در اون روزگار یعنی غیر عرب، بعد عجم بر ایرانیان اطلاق شد. این وقتی سعدی میگه یکی از ملوک عجم، منظور پادشاه ایرانه، ولی اون روزگار عجم به غیر عرب میگفتن چون لغات عربی رو خوب نمیتونه ادا کنه. و اگر فرستادی من پیام راضی نگردانی، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرو و با شما جنگ خواهم کرد و در آن صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. رسول خدا میگه و من به حق فرستاده به رسول خدایم، به خداوند، به کتاب ها و رسولان و ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا میدانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و من به فرستادگان خود درباره شما سفارش کردم به حرمله 3 خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و او به خاطر خدا و این موضوع نبود. من با شما مکاتبه نمی کردم تا اون که ناگاه خود را در مقابل سپاه بینی. اگر از فرستادگان من اطاعت کنید، خداوند و محمد و مسلمانان شما را پناه می دن و فرستادگان من عبارتند از شرحبیل، عبی، حرمله، حریس، حریس ابن زید تایی و اونا هم هر حکم فرمانی صدا کنن، من از اون راضی هستم و در اون صورت در پناه خدا و محمد رسول خدا خواهی بود و اگر فرمان دار باشید درود بر شما. بله خب اینجا نامه های دیگری هم هست، یکی داشتم میخونم خدمت شما از این نامه های رسول خدا. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه ایست از محمد رسول خدا برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا برایشان تعیین کرده. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما. 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به اونها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض گروهی از یهود بودن. اسماعیل ابن ابراهیم اسدی ابن اولیا از جریری از ابوالعلا نقل میکند که گفته است همراه مطرب در بازار شتر فروشان بودن، مرد عربی آمد که همراه قطعه چرمی داشت و گفت چه کسی از تو میتواند بخواند؟ گفتم من. گفت این را بگیر و بخوان که رسول خدا برای من نوشته است. بله و بعد باز همین تهدیدا هست دیگه، نامه نوشتن که تهدید میکنی. حالا اینا نامه هایی بود که برای کسانی می نوشتن که در حیطه قدرت بودن و با 10,000 تا سپاه می شد بری اینا رو قتل عام کنی، اموالشون رو غارت کنی. ولی نامه ای که به خسرو پرویز یا یزدگرد دست توی اعراب می آمد اینطور نبود، جرأت نمی کردن که این حرفا رو بزنن. می گفتن که ما رسول خدا هستیم، شما بیایید دین ما رو قبول کنیم. آقای خمینی هم اون دوست رشدیمون آملی فرستاد به شوروی. شوروی سابق یه کمونیست نشسته، کمونیست های پیر پوسیده. آخه این کمونیست تودهیگری وارد بدن هر کسی شد به زودی خارج نمیشه، به نسل ممکنه منتقل بشه. بله مثلا از قدمای تودهیگری یکی شاعر بزرگ ما آقای هیالب سایه است. بله میره میشینه اونچنان به آخون رأی میده که بیا ببین. میگه آقا تو تودهی بوده؟ میگه بله من معتقد هستم به توده، ولی من میخوام اینجا و آقای این رو رای بدم. چه کلکیه این رفیقمون، شاعر بزرگیست و ندارم به غزل هاشو اینا، ولی رفتار اخلاقش الله اکبر. بله می نوشت که ما از محمد رسول الله به خسرو مثلا شاه ایران چنین و چنان، ما خدا ما رو فرستاده برای راهنمایی شما و شما بهتره که یا به پادشاه مصر اینا نامه ها رو ملایمتر می نوشتن دعوت می کرد مثل همه خمینی رفت پیش همه گورباچف گفت که تسبیح هم داره می اندازه توی کرملین چیزش هست که امام فرمودن دست این کف بکشین بیاین شیعه شید آقا توی میدون سرخ هم روزای عاشوره یک سینه زنی یا قمه زنی را بندازید روزارتون درست بشه. اینم از این داستان. اگر این کتاب رو تهیه کنید و بخوانید خدمت بزرگی به خودتان کرده که فکر نمی کنم. اول اینکه شاید نایاب باشه در ایران، شاید هم همش به فروش رفته، شاید در اختیار نمیدونم. اگه 8 جلد هست و اینا خدمت بزرگ کرده. اینا وقتی اینا رو می نوشتن این کارها رو زشت نمیدونستن، وگرنه نمی نوشتن. اینا با افتخار اینا رو می نوشتن. ما بچه بودیم کتاب افتخارنامه می خوندیم. افتخارنامه یک کتاب بی ارزشی است از نظر شعری، اما جنگ های حضرت علی است. بعدی میگفت زد به پای عمرو بن عبد بعد پاش قطع کرد، ما خوشحال میخندیدیم، خوشحال بودیم. دشمن خدا رو کشته. امروز هم همینطوره. یه بیچاره ای مال مکزیک، جوون شاید 24-25 سالش بیشتر نیست، آمده از رودخونه شنا کنه بیا این سو، دختری داره، دختر میذاره این سو، این عکس دنیا رو تکون داد و بعد میره اون طرف که خانومشو بیاره اینا. این دختر دوری بابا رو نمیتونه چیز کنه، میفته تو آب که بره بابا رو بیاره، بابا اینو بغل میکنه، بعد برای اینکه دختر جدا نشه سرش میکنه زیر یه تیشرتی داشت که از اونجا که این پیشش باشه دیگه غر میشن، هر دو میبیرن میذارن کنار ساحل، جسد هر دو هست، یکی عکسای عجب غریبه. یک کسی زنگ زد از نمیدونم میسیسیپی بود، برادر ایرانی، خنده، ها 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 آقا دیدید چی بود؟ این پدر دختر دیدید اونجوری مرده بود؟ من فهمیدم یه از بینندگان چیز دیگه فاکس نیوز. تبلیغات مؤثره، دیروز مؤثر بوده، امروز هم مؤثره. بیکن میگوید بت‌های بازاری، میگوید یکی از بتان که نمیگذارد خرد ما کار بکند و به حقیقت دست پیدا کنیم idols of marketplace یعنی بت بازاری. بت بازاری چی؟ یعنی که تو کوچه بازار اون چیزایی که میشنوی، یعنی تبلیغات. و درود دیگر هموطنان گرامی، اخبار شما شنیدید، بنده هم شنیدم نیرو هوایی تمرین میکنه که حمله کنه به ایران. این داستانی که آقای ترامپ ایجاد کرد، حالا بر اوباما ایراد بسیار وارده، از آدم ضعیفی بود در سیاست خارجی و اینها، اما به یک جایی رسید که یا بایستی جنگ میکرد با ایران و اون داستانی که در عراق شده بود رو تکرار میکرد از نظر اونا. آقایون خانوما، این دولت آمریکا نیامده برای ما آزادی بیاره. کجا رفت آمریکا آزادی آورد؟ یا هر کشور خارجی، هر کشوری منافعش نگاه میکنه. این از ذهن شیعه‌گری میاد، واقعا از ذهن شیعه‌گری میاد. یعنی ما خودمون هیچ مسئولیتی قبول نمیکنیم، بذاریم بیان خارجی‌ها ما رو نجات بدن. آخه این چه فلسفه‌ای؟ کدوم مملکت همچی کاری کرد؟ بله بودن کشورهایی که کمک گرفتن، مثل همین آمریکا از فرانسه کمک گرفت. فرانسه جنگ آمریکا و انگلیس رو فایننس کرد. یکی از دلایلی که بودجه‌ها کم آمد و باعث انقلاب فرانسه شد همین چیز بود دیگه، همین مخارجی بود که به گردن فرانسه بود که چون دشمن بودن انگلیس و فرانسه اینا. حالا به هر حال این است که اوباما آمد و دید کچاره نداره، اینا به 3.65 درجه غلظت اورانیوم رسیدن و به سرعت دارن اورانیوم رو تقلیز میکنن. عرض کردم وقتی که کسی به 3.5 رسید، خب میتونه 20 هم برسه، از 20 که رسید خیلی سریع میتونه به 90 برسه. و سلاح اتمی درست کنه. بعد از سالها مذاکره آمدن اونا گفتن آقا این پولایی که بلوکه شده به ما پس بدین که باره مثل قاچاقچی ها باره به ما کرد نقد اقلا نکرد بگه آقا ما بخشی از این پولا رو میدین اگه شما رفتارتون درست بود کم کم بهتون میدین. بار کرد برد داد به ملت ایران که چیزی نرسید از این که به اسد رسید و حزب الله رسید و آخوندها رسید و تقسیم آخوندها شد. بله ولی به هر حال اینا رو نشون پای میز مذاکره خلع سلاحشون کرد. در واقع اونا تخطی نکرده بودن، آخوندها به گزارش در واقع همین آژانس بین المللی نمیدونم مربوط به کنترل این دستگاه ها اینا اطلاع دادن. خود CIA گزارش کرد که ایران هیچ تخلفی نداره، دنبال بمب اتمی هم نیست، تعطیل کرده و اینها. ایشون اومده و گفته بی خودی بود اون همش. خیلی خوب، حالا لشکر هم برده اونجا اینا، اونا میگن ما اورانیوم درست کنیم. خب حالا داستان چی میشه؟ برگرد پله اول دیگه. اینا مطلب رو در واقع استراتژیک میبینن نه لوکال. موضوع ایران میگه خیلی خوب اگه امروز با اتمی ساخت ایران رو که ساخت، فردا عربستان هم میسازه، میگه منم میخوام، به من حمله میکنن اینا. کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه و غیره اینا میشه اونجا میشه یه چیز اتمی با کشورهای ناپایدار. هیچ موقع حکومت های خاورمیانه پایدار نبودن. تاریخ عراق، تاریخ ایران، هر روز یه دمیر زنبیرونی که بیرون میکنن یا یه انگلیسی آمریکایی کودتا میکنن، حکومت میکنن، بیرون یکی دیگه میذاشتن. اینا بابت همین نفت کذا و کذا دیگه. حالا دوباره برگشت سر چیز اول، پله اول که اونا میگن ما اورانیوم تقلیز میکنیم، اول کسی که صداش در میاد نتانیاهوه. حالا میخوان اینا فشار بیارن با آخوندها، این کسی بخواد حمله کنه که دیگه تو اخبار نمیذاره که نمیدن. ما میخوایم حمله کنیم، اگه هنناس بزنید آگاه باشید، آماده باشید، ما داریم میایم. جای مسخره شده دنیا واقعا، جای مسخره. و هموطنان ما خیلی علاقمندن به این حضرت آقای ترامپ، رئیس جمهور محترم ایالات متحده آمریکا، خیلی علاقمند شدن. این نامه یه نمونه شه دست من، میذارید من یه دیگه شو بخونم. به من گفتن آقا شما بذارید این آقای کارو بکنه، چرا نمیذارید این کارو بکنه؟ مثل که مثلا بنده اینجا نشستم، اختیار کاخ سفید در دست بنده است، اینجا با این بلنگو $5 این قیمت اینه، هر میشود که روی اسکایپ نشستیم، هر روز هم قطع میشه. یا ما با آقای ترامپ بگیم که این کار نکن، اون کارو بکن، آدم خوبی هستی، آخونده رو برای ما عوض کن، یه شاه عادل برای ما بیاد. شاه عادل چیز خوبیه، ما عادت کردیم به شاه عادل. ببینید تو رو خدا استدلال رو ببینید، 20 سال 30 سال ما داریم اینجا حرف بزنیم، هموطن ما رو نشناختم واقعا، دنبال چی هستی؟ خیلی نامه بگم ساده لوحانه توهینه، خیلی معصومه این نامه واقعا. اگر در زمان پدر به شما بی نهایت بی انصافی شد بگذارید، و شاید در مثلی که بنده اینجا دارم ترازی دست گرفتم سود و زیان خودم نه. آقا به من هیچ بی‌انصافی نشده در روزگار پهلوی، هیچی، هیچ بی‌انصافی به من نشده، هیچ درگیری من با این دولت نداشتم، نه سیاسی بودم، نه توده‌ای بودم، نه چیز بودم. یه علاقه ما به این مملکت داشتیم و داریم، هرچند توی مملکت بودیم بیشتر و بیشتر و بیشتر شده. این ملت، این ملتی که هرگز هیچ کس در معادلش نیست. آقا این مملکت مال مردمه، مال مردم ایرانه، مال مازندرانی و آذربایجانی و کردستانی و بندرعباسی و شیرازی و اصفهانی و سیستانی، مال اوناست، مال شاه نیست، مال آخون نیست. هیچ کسی ملت بیچاره رو هیچ موقع تو هیچ مادر ذهنه هی داره به آدم ها نگاه میکنه، این شاه بیاد اون شاه بره، عجب شاهی بود، کدوم شاه بود؟ همه قدرت رو از همه مردم گرفت. عالی خانی میگید نمیشد باش حرف بزنی با این آدم، آدم حساب نمیکرد، اونقدر حلقه استبداد تنگ منفجر شده مردم رفتن تو خیابون، اینم فرار کرد تا دست آخوند الفرار. خبری نشده بود که چهار تا تظاهرات تو خیابونا شده بود، یه گروبان هم یه جنرال آمریکایی فرستادن برو بیرون. توده ایره چیز میکرد، دست راستی نمیدونم ملیون و خار و ذلیل و اینها، یک وضعیتی بود واقعا نگفتنی. ولی آخوند رو پرورش میداد، هر موقع میخواست مسافرت بده یه آخوند در گوشش باید میرد چیزایی میگفت، وقتی من دوره آخوند رو در گوشش میرم مکه میرم حج میرم جارو کشی در امام رضا، آخوند بود خودش. داد از اینا در رفت، چه ظلمی به من، چه چیزی به من، پدر جان شما چرا انقدر، چرا بد میبینی از بس که من منفعتی دارم؟ یا قرار بنده بگردم ایران؟ همه چیز شخصی میبینن، نه هیچ که فکر نمیکنه بابا این آدمی که اینجا نشسته یه حرف دیگری داره میزنه، همه دارن چاخان میکنن و دروغ میگن و چاپلوسی میکنه، پولی بگیرن، این بابا زندگیشو هستیشو همه چیزو گذاشته اینجا داره یه حرفای درست میزنه. هیچ کس آقا صحبت قانون نکرده، هیچ کس صحبت مردم نمیکنه، همه نشستن این پولدار کنه نیست، اون پولدار بده چاپلوسی کنه پولی جمع کنه. کاسبه یه درصدی شاید ما که داریم به زیان خودمون کار میکنیم. و از این که ایشان اینجا بزرگ شدن، یعنی رضا پهلوی، آقا این رضا پهلوی لیاقتی نداره که، کاری نکرده که، تجربه نداره که، دنبال مردم را افتاد، هر موقع مردم را میفته اینم کلشو میاره بیرون و میره دنبال کارش. نمیخواد آقا ایشون نفاق انداخت در این اپوزیسیون. پسر باشد تنها حکومت بدون خونریزی بخواد بود در زمان پسر، و از اینکه ایشان اینجا بزرگ شدن و دموکراسی اصلا ایشون دموکرات نیست، مجبور متظاهر به دموکراسی باشه. این فقط یک نظر است، چون میخواهم که رژیم تغییر کند، میکند بدون خونریزی باشد. آقا ملت ایران آمدن انقلاب کردن، این همه کشتار کردن، این همه آخوندیا کشتن، به توپ بستن و مجلس فلانی حرفا، یه مملکتی بزن قانون باشه درش، مردم حاکم باشن، مجلسی باز شده فلان، اینا سر کله قزاقا پیدا شد، کودتا انگلیسی زدن و کشتن و مردم از صحنه بیرون کردن، آزادیگاه رو قلقم کردن، در روشنفکری و روزنامه همه رو بستن، چهار تا جاده خب این جاده جادار دیگر رو میکشن، بعدم فرار کردن دوباره شروع شد یک کودتای دیگه، آخرش هم این شد. و کجا آخوند؟ مگه آخوند کسی آدم حساب میکرد؟ مگه کسی آخوند مگه میتونست که رئیس مملکت بشه؟ اونا کردن دیگه. مثل که شما یه تیمی باشید توی مدرسه بسکتبالیست داشته باشید، بسکتبالیست ها رو گردنشون رو بزنید بندازید کنار، زندانشون کنید، پیرشون کنید، شلشون کنید، بعد وقت خالی بشه سپور محل میاد میشه چیز رئیس تیم بسکتبال دیگه، خلعه دیگه. نه حزبی نبود در ایران، تشکیلات سیاسی نبود، هیچی نذاشته بودن. از من نبین، از آقای دکتر عالی خانی بپرسید، فوت شد ایرون دو هفته پیش، ببینید چی گفته بی بی سی. من موضوع برخورد شخصی نیست که، 26 سال هم بودم اومدم توی مملکت. ما دولتی نمیدیدیم که، آقا 6 تا ده اونجا بوده پیشم ده ما بود. از زمان هوخشتره کسی نمیاد بگی آقا شما آدمین. چرا؟ در دو مورد سرکله دولتی پیدا میشد، یکی بیان سرباز بگیره، یکی بیان خل سلاح کن. هیچ کس دولتی اونجا پیدا نه، یک قرون یک پنی، نه تنها در دهات ما که 6 تا بود، در این 50-60 هزار ده ایران اصلا پای دولتی نمیرسی، آدم حساب نمیکردن. با آمریکایی‌ها می‌نشستن شراب می‌خوردن، نمی‌دونم پول بخشش می‌کردن به فرانسه و به نمی‌دونم چی، بیلیون دلار به انگلیس و فلان. جرأت نفس کشیدن کسی نداشت. منفجر شد، مردم کردن، من که نکردم بابا. من 6 سال پیش از انقلاب، 5 سال پیش از انقلاب من اینجا بودم. 22 جون 1374. این ما رو متهم نکنی به این حرفا. آقا من حرفای من همش اشتباه، گوش نکنی. در 50 سال حکومت گذشته یه نفر پیدا شده نقد میکنه، اونم منم. یه نفر سپر میگه وقتمون. خداحافظ شما. تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد، آزادی زنده باد، ملت ایران.